أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى. در مورد آیات عقائدی گفتگو داشتیم، آیات یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو را یه مرور اجمالی کردیم. البته عرض شد که آیات یا ایها الذین آمنو بیشتر تکلیفی هن، یعنی امر و نهی گفتن. آیات یا ایها الناس بیشتر شناختی، فکری، عقائدی هن. خطابهای قرآن رو بررسی می کردیم. از خطابهای قرآن غیر از یا ایها الناس که مستقیم خطاب شده، دو تا خطاب یا ایها الانسان هم داریم و دو تا خطاب یا بنی آدم. اینها رو می خواهیم در این جلسه و جلسات آتی بحث و گفتگو کنیم. اولین خطاب یا ایها الانسان، سوره انفطار آیه 6: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. و دومی در سوره انشقاق آیه 6، اون هم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این دوتا خطاب های یا ایها الانسان، اینا رو با هم یه گفتگوی داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه اول که در سوره انفطار هست، قبلش چند آیه هست، بعدش هم چند آیه. در حقیقت سوره انفطار حولهوش همین معنا میچرخه. آیات قبلش رو یه مرور بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورة ما شاء رکبک. آیات بیانگر چیه؟ خصوصیات قیامت، آخرالزمانی، معاد، موقعیت انسان در این هستی، انتهای زندگی انسان. عرض شد که در آیات عقائدی شاخصش این بود که موقعیت انسان در هستی رو تبیین کنه. اینجا هم چه می‌فرماید خداوند؟ اذا السماء انفطرت، وقتی که آسمان شکافته می‌شود. در آیه بعدی یا ایها الانسان ها که سوره انشقاقه، اونجا سوره انشقاق اولش هست اذا السماء انشقت، اینجا هست اذا السماء انفطرت، در سوره انشقاق هست اذا السماء انشقت. توی انفطار اون لحظه اول انفجاره، یعنی یه چیزی میخواد متلاشی بشه یا یه چیزی میخواد بیرون بزنه، اون فطر است. مثل وقتی که چاهو میکنن، بعد به آب که بخواد برسه، اون تیشه آخره که بخواد بزنه، بعد آب شروع کنه به جوشش، چه فوران داشته باشه چه نه، اون فطره میشه. مثلا افالله شکم فاطر السماوات والارض، این فطره به معنای اون نقطه آغازینه، نقطه آغازین جداسازی. از السماء انفطرت، درست مثل این مواد منفجره که یه جایی گذاشتن منفجر میشه، اون لحظه اول یک موج اولیه ایجاد میکنه، بعدن این به همه جا سرایت میکنه. اون انفجار اولیه، موج اولیه، اون انفطاره. توی متلاشی شدن آسمان و زمین در قیامت که چه اتفاق فیزیکی خواهد افتاد، برخورد سیارات و ستاره ها و اینجور چیزا اتفاق خواهد افتاد، توضیحات نجومی و فیزیک کیهانی داره، چیزایی را میشنوید، تو گزارش ها میخونید، بر اساس اینا فیلم هایی درست میکنن. یه همچین اتفاقاتی خواهد افتاد. ترسیم که میکنه خداوند، تو این ترسیم از السماء انفطرت، اون لحظه اول، از السماء انشقت، اون موقعیه که اون متلاشی شدن کاملا از هم سوا میشه. حالا اینا چه تصویری خواهد داشت؟ آسمان شکافته میشه و چه جور تصوری داره؟ اینا رو من نمیدونم. و از الکواکب انتثرت، وقتی که ستاره ها فرو میریزند، یعنی اتفاقی که میفته، تصویری که آدم اگه یه ناظر نگاه کنه به آسمان خیال میکنه که این ستاره ها دارن میریزن پایین. حالا به چه شکل و صورتی هست؟ شما فرض کنید مثلا این ستاره های دنباله دار چطور آدم میبینه داره مثل یه دونه مثلا موشک داره حرکت میکنه. حالا این ستاره ها میریزن چجوریه تصویرش نمیدونم، ولی این روشنه کسی در اون شرایط آسمان رو نگاه کنه، این حس بهش دست میده که گویا آسمان شکافته شده و این ستاره ها دارن میریزن پایین. و از البحار و فجرت، وقتی که دریاها شعله ور بشوند، که باز اینا رو هم توی همین تصویرسازی های علمی تو مستندها و غیره دیدید، یه دونه مثلا شهاب سنگی میاد به یه دریایی برخورد میکنه، همون موقع شعله ور میکنه، تمام آب رو اقیانوس رو شعله ور میکنه. حالا اینا باز چه جوریه در اون شرایط آخر الزمان اتفاق میفته نمیدون. و از القبور و بعثرت، وقتی که تمام آنچه در قبرها هست این بیرون ریخته میشه، برانگیخته میشود، قبور و بعثرت، یعنی اون چیزی که در قبرها هست اونها دوباره به صحنه فعالیت برمیگردند. توی آیات مربوط به از السماء انشقت که سوره انشقاق هست، اونجا یه همچین تعبیری داریم که زمین القت ما فیها و تخلت، یعنی هر چه در دل داره، زمین هر چه در دلش هست رو بیرون میریزه. خب حالا همه اینا چی؟ توجه کن به اون زمانی که آسمان شکافته میشود، ستاره ها فرو میریزند، دریاها شعله ور میشوند، هر چه از انسان ها مرده اند همه دوباره برانگیخته می شوند. علمت نفس ما قدمت و اخرت، و تمام نفوس که وقتی در این شرایط قرار می گیرند، هر کاری که کردند و هر اثری که ایجاد کردند، تمام اینها براشون علم شهودی می شه. یعنی همه اینها رو رؤیت می کنند و حس می کنند. توی تجربیات نزدیک مرگ، تو همین مستند زندگی پس از زندگی، مکرر این افراد اینو میگفتن که ما وقتی که میخواستیم منتقل بشیم به اون عالم، توی لحظه انتقال تمام زندگیمون مرور شد. بعضی هاشون اینو میگفتن، نه مثل یه فیلم سینمایی، بلکه من دوباره همون جزئیات و زندگی کردم، فقط با یه سرعت بی نهایتی، ولی دقیقا تمام زندگیم رو یه بار دیگه زندگی کردم در اون لحظه. این یه بار دیگه زندگی کردم مقصود چیه؟ اون علم شهودیه، یعنی لمس اون حقایقه. که مثلا بعضی هاشون میگفتن که تو همین علمت نفسون ما قدمت و آخرت، میگفتن که تو بچگی اگر با کسی دعوا کرده بودم، در همون شرایط قرار می گرفتم، اگر ظلم به کسی کرده بودم، آزاری که او از کار من می دید، همون لحظه اون آزار به من منتقل می شد و حسی که او داشت و من با تمام وجود درک می کردم. و حتی اینکه اگر اون فرد ظالم بود و من ظلم نکرده بودم، اون حس به او منتقل شده بود، من نداشتم اون حس رو. اینا رو دارم عرض میکنم به خاطر اینکه علمت نفسون ما قدمت و اخرت، هر نفسی وقتی پایان زندگیش میشه این رو زندگی میکنه. یک، دو، هر نفسی وقتی که این دنیا تمام میشه، زندگی قبلی و آثاری که داشته تا این لحظه قیامت، همه اینا رو دریافت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه من کاری انجام دادم، اثر رو نسل بعدی گذاشته، نسل بعدی، نسل بعدی، نسل بعدی تا الی یوم القیامه، تمام این آثار زنجیروار همش دریافت میشه. من وقتی که از دنیا میرم، کاری انجام دادم، رو نسل بعدی چه تأثیری خواهد گذاشت؟ خب الان که نسل بعدی نیستن که، گرچه باز برخی از این کسانی که تجربیات نزدیک مرگ داشتن اینو میگفتن که من وقتی در اون لحظه قرار میگرفتم، اون افسر ارتش امریکایی که دلال اسلحه بود، وقتی میگفتش که اسلحه ها رو من فروخته بودم، با این اسلحه میرفت روح من میرفت، اون کسانی که کشته میشدن با این اسلحه، من حس ترس و وحشت و دردشون به من منتقل میشد، و این که نبود این افراد تو زندگیشون چه تأثیری داره به من منتقل میشد، و حتی تأثیر و نسلهای بعدیشون به من منتقل میشد. این علمت نفسون ما قدمت، یعنی کارهایی که کرده، ما اخرت یعنی آثاری که ایجاد میکنه. برخی تو این آیه شریفه اینطور سوال طرح کرده بودن که خب اون آخر دنیا تموم میشه دیگه، وقتی تموم میشه دیگه ما آخرت نداره که، این مال چیه؟ مال تمام نفوسی که بودن و تمام آثاری که در آینده زندگی خودشون تا اون لحظه قیامت ایجاد کردن. من سن سنتن حسنه کان له ثواب و من عمل بها، هر کس کار خوبی رو انجام بده، تمام خوبی های این کار تا یوم القیامه، هر که به این عمل میکنه به اون منتقل میشه، و هر کس من سن سنتا سیئه، کار بدی رو پایه‌گذاری کنه، تمام آثار دوباره به او برمیگرده. این سنت وقف یکی از عللی که اقبال هم بهش میشده، کمرنگ شده، مؤمنین بایست این کارها رو انجام بدن برای نیازهای مردم در فضاهای اجتماعی، بنایی رو میذاره، تا وقتی این بنا هست تمام آثارش به او برمیگرده. اینجا یه پرانتزی باز کنم، مربوط به حوادث حرم شاه چراغ. روز قیامت تو روایات داریم که فرد رو میارن یه کاسه خون میریزن جلوش، میگه این چیه؟ میگن این سهم تو از کشته شدن فلان کسه. طرف میگه من دست به کسی نزدم تو این زندگی. میگن تو حالا با تطبیق من امروز، تو اومدی اون روز توی اون دانشگاه، تو اون خیابون اومدی داد زدی، سر و صدا کردی، شلوغ کردی، این افراد اینجا کسانی که تروریست بودن، آدمکش بودن، اینها آماده شدن، تهیید شدن، اومدن توی یه حرم نزدیک 20 نفر رو به شهادت رسوندن. اینها شوخی نیست، گفتن من و شما و دیگری نیست، حساب و کتاب خداست. بر چی؟ بر این که هر حرفی میزنی، هر کاری میکنی، اثرش تا ابد با تو میمونه و تمام آثاری که روی دیگران میذاره، بالخصوص در موارد جدی. بلخصوص در موارد جدی. ما وقتی میخوایم تصمیم بگیریم برای انجام یک کاری، اینا رو بدون تعصب، بدون اینکه بگیم حالا ماها جزو قشر مؤمنین و متدینین هستیم و چون دیگرانی که این کارها رو میکنن خوب نشون دادن که دنبال دین و ایمان که نیستن، میخوان آزاد باشن، آزاد از همه چی برای اعمال تمایلاتشون. عملیات هایم که انجام میدن کاملا نشون میده جون مردم مهم نیست، ناموس مردم مهم نیست. اون کسی که چادر از سر مردم میکشه، خب این آدم پس فردا که حاکمیت دستش بیاد چی کار خواهد کرد؟ کوچکترین مخالفتی با امیال او بشه تمام نابود خواهد کرد. وقتی که قرار یک کار جدی صورت بگیره خیلی باید مواظب باشیم تبعاتش، موجش روی جاهای دیگه تا کجا پیش میره. میان این خون رو میریزن جلوی این آدم ها، طرف هم میگه من فقط اومدم یه شعار دادم. میگن تو این کار رو کردی، تصمیم گرفتی، میخواستی این فضای دین و ایمانی پرچمش بیاد پایین، میخواستی این کار رو کنی با تمام اشکالات و نقد هایی که بهش هست، ولی تو اومد این پرچم رو بکشی پایین. وقتی این پرچم رو میخواستی بکشی پایین، این افراد هم یعنی این طرف این هم آدم میکشه. وقتی میخوای موضع گیری کنیم خیلی باید مواظبت کنیم. علمت نفس ما قدمت و اخرت، تا روز قیامت تمام آثاری که ایجاد میشه گردن همه اینا رو میگیر. خب همه اینا چی؟ یا ایها الانسان، یعنی نگاه کن آسمان شکافته میشه، تمام ستاره ها میریزن، دریاها شعله ور میشن، همه کسانی که از این دنیا رفتن همه خبردار در مقابل خداوند میستن. اینا یعنی چی؟ یعنی همه چیز تو این عالم صاف میشه، همه چیز صاف میشه. تمام آن کاری هم که کردی جلو چشمت میاد. خب حالا چی؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی شده در مقابل خداوندی که انقدر برای تو ارزش قائل شد بیخیال شدی؟ تعبیر رو دقت کن. غره به معنای جسور شدن، گردن کشی کردن، در حد اقلش بیخیال شدن. غرور یا غرور هر دوتاش به معنای کسی است که بیخیال بقیه چیزا میشه، فقط به خودش فکر میکنه. آدم مغرور هم کسی که بیخیال بقیه میشه، به خودش فکر. لا یغرنکم بالله الغرور، یعنی بیخیالی هاتون شما رو در مقابل خدا جسور نکنه. توی روایات هست که این کلمه غرور روی شیطان هم تطبیق شده، یعنی در مصداقش رو شیطان آوردن. شیطان کارش چیه؟ کار شیطان چیه؟ بیخیال کردن آدم ها از امور اصلی. لأزینن لهم، تزیین میکند یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی میاد میگه این بهتره، این اولویته، به این کار داشته باش، چیزهای دیگر رو ول کن، بی خیال اینا بشو. یه بار مرحوم استاد جعفری، علامه حاج شیخ محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، ایشون توی جلسه تقیر حضور داشتم، بیان میکردن که بزرگترین مخدر بشریت، اگر شما بپرسن بزرگترین مخدر بشریت چیه، چی جواب میدی؟ ایشون فرمودن بزرگترین مخدر بشریت یک کلمه است، کلمه بیخیال. این بزرگترین مخدر بشریت. این بیخیال رو یا موقع من به خودم میگم، یه موقع در مورد دیگران میگم، یه موقع در مورد فامیلم میگم، یه موقع در مورد دوستان محل کارم میگم، یه موقع در مورد مملکت و شهرم میگم، یه موقع در مورد انسانیت میگم. و به من چه مثلا؟ بی خیال. اینقدر فکر نکن. هر چیزی حد و اندازه‌ای داره. وسواس‌های فکری صحیح نیست. اما این بیخیالی‌ها که همه چیز رو بازی بگیره انسان. حالا این طوری نیست. بعد از یه مدتی می‌بینه خیلی هم طوریه. خیلی هم باید مواظبت می‌شده. ما قررک برب کل کریم، چه چیزی سبب شده اینقدر نسبت به خدا بیخیال بشی؟ اصلا مهم نباشه، حالا ثواب میخواد بده بده، میخواد تعبیری که خیلی وقتا میشنم میگه فوقش میریم جهنم. این فوقش میریم جهنم و طرف نمیدونه از چه فضایی داره ذکر میکنه. قبلا عرض کردم برای برخی افرادی که اینطوری میگفتن، گفتم آقا شما حالا فوقش جهنم نری، شما یه موقع که برای استحمام رفتی این دوش حموم رو یه ذره آبش رو داغ کن، بعد یه دو سه ثانیه، یعنی یک دو سه صورت تو زیرش نگرد، این شعله گاز رو روشن میکنی، دوباره سه ثانیه یک دو سه انگشتت رو این گاز نگرد، بعد ببین باز میتونه بگی فوقش میریم جهنم. بیخیال شدن نسبت به امور، این بزرگترین مخدر انسان و خسارت دنیا و آخرتی شدن انسان نسبت به اینا، باید خیلی مواظبت کنیم. حالا ما غرک برب کل کریم، چرا گفته نشده مثلا ما غرک برب کل قادر، برب کل عزیز، برب کل علیم؟ یعنی صفات مختلف خداوند میشد گفته بشه دیگه. بعدم وقتی که گفته بشه که چی شده که در مقام یه توبیخ دیگه، چی شده که تو نسبت به خدا بیخیال شدی، مثلا گفته بشه ما غرک برب کل جلیل، برب کل متعال، ولی چی گفته شده ما غرک برب کل کریم؟ کریم کسیه که ارزش قائل میشود بدون اینکه هر گونه انتظاری داشته باشه. آدم کریم کسیه که ارزش قائل میشه برای طرف مقابل بدون اینکه هر گونه انتظاری داشته باشه. نیازهای فرد مقابل رو برطرف میکنه بدون اینکه هر گونه انتظاری داشته باشه، حتی انتظار اینکه تشکر صورت بگیره. یه قدم جلوتر نیازها رو برطرف میکنه بدون اینکه طرف اصلا اول ابراز کرده باشه. یعنی آدم کریم کسیه که انگار داره میچرخه ببینه کجا یه مشکلی هست، بره مشکل رو حل کنه. لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت انسان، کلمه کرامت یعنی ارزشمندی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریم ترین شما نزد خداوند با تقوا ترینه. این اکرم به معنای ارزشمندی است. اگه میخوای ارزش آدما رو حساب کنی، این تو این عالم به چیزهای مختلفش، یکی به پولش، قدرتش، یکی به محفوظاتش، یکی به علم و دانشش، مهارتش، پیش خدا حساب و کتاب جوری دیگه است. اونجا حساب کتاب که میخواد بکنه، ارزش اونجا به چیه؟ ارزش اونجا به تقواست. تقوا یعنی چه؟ یعنی بر اساس رضای خدا تصمیم بگیرم. اکرمکم عند الله، این ارزشمندترین شما این گونه است. کرمنا بنی آدم یعنی برای انسان ارزش قائل شدیم. این عبارت و کلمه رو خیلی وقتا آدم بیان میکنه یا میشنوه آقا من برای شما ارزش قائلم، یا دیگری بیان میکنه من برای این تفکر ارزش قائلم، من برای این مکان ارزش قائلم. بسته به میزانی که انسان ارزش داره، فکرش و رفتارش رقم میخوره. حالا ما غرک برب کل کریم، چی شده نسبت به خدایی که برای تو ارزش قائل شده؟ تو رو اومده بر تارک هستی نشونده، نعمت داده، بدون اینکه توقعی از تو داشته باشه همه چیز برات فراهم کرده که تو دنبالش میاد. الان عرض میکنم چی شده که با این وجود تو بیخیال او شدی؟ تو شرایط های خیلی عادی دنیایی پدرهای، مادرهای، خواهرهای، برادرهای، استادی، بزرگتری به یه فرد ناخلف چی میگه؟ میگه من چه کار برات نکردم؟ من چه کار برات نکردم؟ هر کاری برات انجام دادم. خب چرا اینطوری میکنی؟ چرا خون به دل من میکنی؟ این تعبیر مغرکه برب بکل کریم توی همچین فضایی دنبالش رو نگاه کنید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الذی خلقک، نبودی تو رو خلق کرد. فسواک، هر چی که نیاز داشتی بهت داد، ابزارهای لازم برای این که تو این زندگی حرکت کنی بهت داد. تسویه، مساوی بودن به معنای این است که اجزا و آنچه که لازم داره همشو داشته باشه در مقابل ناقص. این مساویه اینجا در مقابل ناقصه، تو رو ناقص قرار نداد. فعدلک، ناقص قرار نداد که هیچی، همه ابزار و ادواتو بهت داد. یک، روانی، روان بودن، تعادل، همواری در امورم برات قرار داد. تو یه اراده میکنی، تمام بدنت با تو همراهی میکنه. کافیه یه تو مریض بشیم بعد تازه میفهمیم که چه قسمتی از بدنمون بابا همراهی نمیکنه. اراده میکنیم همه کار انجام میشه. تو این عالم قرار گرفتیم، بدون اراده ما آنچه که نیاز ماست از آسمان و زمین داره میاد. خلقک، فسواک، تو را خلق کرد. نبودی بود شدی. توی توضیحات اهل معرفت داریم بزرگترین نعمت خداوند بر انسان این است که اصلا ما رو به وجود آورده. ما رو 500 سال پیش هیچ کدوم از من و شما نبود. حالا اومدیم، درک پیدا کردیم، حس داریم، حقایقی رو دریافت میکنیم، افقی و ابدیتی جلوی روی ما هست. نبودی بود شدی، بودت هم ناقص نکرد خداوند، تکمیلت کرد. تو این تکمیل شدنم تو رو با گرفتاری جلو نبرد، بلکه همواری و تعادل در وجود تو برقرار کرد. فی ای صورت ما شاعر کبک، شکل و صورت به تو داد، اما شکل و صورتی که خودش میخواست. توی تعابیر قرآنی همیشه نگاه میکنیم این حالت خوف و رجا، مثبت و منفی، بشارت و هشدار، اینا همیشه با هم دیگه توی قرآن متعادل به کار رفته. همین هست همون. توی یه گزارشی هم میخوندم، به نظرم یه بار از آقای قرائتی شنیدم که میگفتن ما شمردیم این موارد رو، حتی تو شمارش آیات اینا مساوی بودن. یعنی اینطوری نبود که بگیم مثلا 50 بار خداوند هشدار داده، 70 بار بشارت داده. نه، دقیقاً 50-50. اینجا میبینید خدا خلقت کرد، تو رو تمام قرار داد، هموار قرار داد زندگی تو. تمام اینها فی ای صورت ما شاعرک کبک، قدرتش رو هم نشون داد که هر شکل و صورتی خواست برای تو قرار داد. تو با این شکل و صورتی که از پیش خودت نیاوردی، که او برای تو قرار داد. این شکل و صورت ها هم همش لازمه های زندگیت بود. حرکت کردی، جلو رفتی، شخصیتی پیدا کردی. خب تا همینجا، ای انسان، ما غرک به ربک الکریمی که این کارا رو برات انجام داد. اینجا از روایت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم. که در این سوال مغرکه سوال دیگه، الان خودمون رو ما در مقابل خداوند قرار بدیم، همین سوال رو اگه به ما گفت بگن، ما غرکه برب بکل کریم، آخه چی شده اینقدر بیخیالی و گستاخی میکنی؟ چی شده بیخیال خدا شدی؟ چی میگه آدم؟ من که همه کار برات کردم، چرا اینطوری هستی؟ پیامبر اکرم فرمود جهل الانسان غره بربه، نادانی سبب این بیخیالی میشه. افراد ناآگاه، کسانی که نمیدانند چه اتفاقی در اثر اعمالشان میفتد، اینو نمیدانند، اینها بیخیال میشن. اختصاص هم همونطور که عرض کردم به این مورد نداره، کسی که مواد مخدر مصرف میکنه، اونی که اختشاش میکنه، اونی که دنبال اختلاس میره، اونی که همیشه عصبانیه توی خونه، اینجور افراد نمیدانند آثار عملشون چیه. تو همون زندگی پس از زندگی یکی از موارد این بود که اون فردی که به کما رفته بود نشونش داده بودن که تو توی خیابون داشتی میرفتی، یه ماشین جلوی تو بود، هی بوق زدی، هی بوق زدی، میتونستی صبر کنی ولی هی بوق زدی، بوق زدی، اون طرف مقابلم مثلا برگشت یه چیزی گفت و بعد تو هم از کنارش عبور کرد، اومدی کنار رفت تمام. اونجا بهش گفت، اون حسابرسی که تو اون عالم بود بهش گفت تو میدونی بعد از اینکه این همه بوق زدی و بعدم رفتی چه اتفاقی افتاد؟ گفت نه، من بوق زدم رفتم. گفت تو به خاطر این بوق زدنت اعصاب راننده رو خرد کردی. راننده با همسرش که نشسته بود دعوا کرد، حواسش پرت شد، جلوتر رفت، بدون دختر بچه تصادف کرد، زد، هم خود اینا بیچاره شدن، هم خانواده اونا بیچاره شدن. همینطور این حلقه آثار و زنجیرش رفت جلو و تو فقط یه بوق زدی و یه ناسزایی گفتی و رفتی، همش به خاطر چیه؟ عدم، این کلمه رو دقت کنید، عدم محاسبه آثار احتمالی کارمون. هر وقت میخوایم کاری انجام بدیم آثار احتمالی اون کار رو حساب کنیم. کسایی که میگن به من چه، ما کارم انجام میدم، به من چه چی میشه، به من چه دیگران چه فکر میکنم، به من چه. کسایی که اینطوری میگن، این مخاطب ما غرک برب بکل کریم، تو این ملاک قرار میگیرن. آدم عاقل رشد یافته کسی است که وقتی میخواد حرف بزنه، نگاه کنه، عکس العملی بروز بده، یه لحظه قبلش فکر میکنه این چه آثاری ممکنه داشته باشه، نه اینکه هر طور دلم میخواد خودم خالی کنم. در مورد این آیه شریف امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه در کلام 214 در خطبه 214 همشون نزدیک 3 صفحه راجع به همین آیه مطلب می‌فرمایند که مطالبشون خیلی کوبنده است. یه چند دقیقه این مطالب رو مرور کنیم، به هر کجاش رسید بقیهش جلسه آتی از خطبه های اساسیه. این آیه شریفه از غرر آیات و آیات خیلی مؤثر در روحیه انسان باید باشه. امیرالمومنین راجب خصوص این آیه دست گذاشتن و مطلب فرمودن. ببینیم حضرت چه فرمودن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت می‌فرمایند که قوله عند تلاوته یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، حضرت قرآن می‌خوندن، به این آیه رسیدن، این مطالب رو فرمودن: ادهز و مسئول حجتن و اقتع و مغتر معذرتن لقد ابرح جهالتن به نفسه، یا ایها الانسان ما جرعک علا زنبک و ما غرک بربک و ما آنسک به حلکت نفسک، اما من دائک بلول ام لیس من نومک یقظه، اما ترحم من نفسک اما ترحم من غیرک، تا آخر. این دوتا ستا جمله اول اینا رو باید حس و حال دیگه هممون گوش کنیم، پای منبر امیرالمؤمنین نهج البلاغه حضرت، درس حضرت، هممون چه من گوینده چه شما قرار بگیریم این حضرت چه میفرمایند. ادهز و مسئول حجتن یعنی کوبنده ترین سوالی که میشد از انسان پرسیده شد. این ما غرک بربک الکریم، آی انسان چی شده اینقدر نسبت به خدای کریم بیخیالی؟ حضرت میفرمایند کوبنده ترین سوالی است که از انسان میشده پرسیده بشه. و ادهز و مغتر معذرتن و عذری برای پاسخ به این سوال بیارد، انسان پذیرفته شدنی نیست. ناپذیرفتنی ترین عذر، عذری است که در مقابل این آیه گفته بشه. چی شده اینقدر بیخیال شدی؟ مگه من چی برات کم گذاشتم؟ چی میخواد بیان کنه؟ اگر فرزند باشه در مقابل پدر و مادر و غیره ممکنه یه چیزی بگه، ولی در مقابل خدای کریم که همه چیزو ریخته چی میخواد انسان جواب بده؟ کوبنده ترین سوالی که از انسان شده و ناپذیرفتنی ترین عذری که اگر انسان در پاسخ این بخواد بگه، هر چی بخوای بگی پذیرفته نیست. لقد ابرح جهالتا به نفسه، یعنی اصرار داره این انسان بر نادانی خودش. ابرح ما بره به معنای اصرار کردن، به معنای استقامت کردن، به معنای یه چیزی که سفتی و محکمی داره. لن نبره علیه آکفین، اهل یهودیا به راهنمایی‌هایی که در مورد اون گوساله پرستی اهل خدا می‌کردن گفتن لن نبره علیه آکفین. ترجمه‌اش این میشه ببینید بخواین نخواین ما اینو میپرستیم. لقد ابرح جهالتن به نفسه، روی جهالت خودش اصرار دارد. این اصرار داشتن ها به خاطر چیه؟ مثلا همونا چرا میگن ببین بخوای نخوای ما این گوساله رو میپرستیم؟ این چه اتفاقی مگه میفته؟ یا اینجا حضرت چرا میفهمند که اون چیزی که انسان رو بیخیال کرده جهالتشه، بعدم اصرار داره به این؟ چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه تصمیم‌های ما، خوب اینو دقت کنید، عادت کردیم روی تصمیم‌های لحظه‌ای موردی طبق میلمون، این غذا رو بخورم یا نخورم، غذای خوشبو خوشطعمی، حالا منم پرهیز دارم یا حالا یه ذره میخورم دیگه، زود تصمیم میگیرم اینجا برم یا نه، این حرفو بزنم یا نه، لحظه‌ای تصمیم میگیرم به حسب احساسی که دارم. چون ارضاء احساس میشود، به این عادت کردیم مثل بنده‌ای، لذا دنبال آگاهی لازم برای آثار این عمل طرف نمیره. به تعبیر دیگه حوصله فکر کردن نداره. چقدر حوصله فکر کردن داریم؟ چقدر حوصله تصمیم گیری های غیر عجولانه داریم؟ حساب محاسبه میکنیم؟ اینا رو خیلی آموزش که ندیدیم، گفتنی ها رو میایم هم تو سخنرانی ها میشنویم و بعدم میریم بازم همون اتفاق قبلی میفته. یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنب کلام امیرالمؤمنین، ای انسان چی شده که اینقدر با جرأت خلافکاری میکنی؟ به تعبیر دیگه خیلی راحت تخلف میکنی. میگن اون فردی که دزدی میکنه اول وجدانش آزرده میشه، بعد دیگه اصلا فکر نمیکنه راجع به این مطلب. اون کسی که اختلاس میکنه، اون کسی که عصبانیه، اون کسی که دیگران ضرب و جرح میکنه، همینایی که تو این اختشاش و این کارا رو انجام میدن، خب این از کجا آمده به اینجا رسید؟ یعنی واقعا یه آدم متعادل چادر از سر داموس مردم میکشه، هرچی هم عقیدش هرچی باشه، از جهت عقیدتی اختلاف عقیده داشته، ملحد درجه یک باشه، ولی چطور به خودش جرأت میده همین فردی که تو حرم اومده، اون دختر بچه‌ای که اون گوشه پشت اون کولر اومده اینطوری پناه گرفته، این چی فکر میکنه که حاضر میشه این کارو میکنه؟ خیلی وقتا این ماموران سرویس های جاسوسی قضایی توی ماموریت هاش یه همچین کارهایی رو انجام نمیدن. این آدم چه جور آدمیه که این اتفاق میفته؟ یا سر دیگران رو میبرن بعد میان میپزن، بعد گوشتشو میدن مادر این فرد بیاد بخوره کارهایی که داعشی ها میکردن. اینا با چه حسابی قابله؟ یعنی حیوان این کارو نمیکنه. ما جرک علا زنبک و ما غرک بربک، چی شده نسبت به خدا بی خیال شدی؟ ما آنسک به حلکت نفسک، چی شده انقدر راحت خود رو در معرض سقوط قرار دادی؟ حلاک نفس یعنی سقوط، آنسک یعنی معنوس شدی، راحت میریم دیگه یه طوری میشه. ببینید این کلماتو چقدر امثال بند ذکر میکنن، همین بیخیال، به من چه، یه طوری میشه. این کلمات از قاموس زندگی ما باید حذف بشه. افراد رو از روی کلماتی که به کار میبرن آدم میتونه عیارسنجی کنه، اونم نه تو موقعیت های رسمی، تو موقعیت هایی که یه خورده فشار روشون هست. یه ذره فشار که رو طرف میاد باید ببینیم چی کار. فی تقلب الاحوال علم جواهر و رجال، وقتی که اوضاع خود به هم میریزه معلوم میشه درون افراد چه خبره. این عبارت بعدی حضرت از اون عبارت هایی که اشک آدم باید در بیاره. اما من دائک بلول، نمیخوای فکری به حال این بیماری و مرضت بکنی؟ این دمل رو نمیخوای خشک بکنی؟ اما من دائک بلول، این اما من دائک همین تعبیر این شکلیه، نمیخوای یه فکری به حال خودت بکنی؟ ام لیس من نومک یقظه، نمیخوای از این به خواب زدنی که خودت رو به خواب زدی نمیخوای بیدار بشی، نمیخوای اینو رها کنی؟ اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، تو خیلی وقتا یه بیچاره رو که میبینی بهش رحم میکنی، به خودت نمیخوای رحم کنی؟ خودم و مشکلات خودم سیر میکنم دیگه، یه کاریش میکنم، یه طوری میشه. اما من دائک بلول، نمیخوای فکری به حال این مرض بکنی؟ ام لیس من نومک یقظه، از این خواب نمیخوای بیدار بشی؟ امیدواریم خداوند به حق امیرالمؤمنین هممون رو از بیتوجهی ها، غفلت ها، بیخیال بودن ها، خواب های اینچنینی، درد های اینچنینی به برکت امیرالمؤمنین نجات عنایت بفرماید. هدیه کنیم نثار روح این شهدای حرم حضرت شاه چراغ، صلوات بر محمد و آل محمد.